اصلا به موی مادرم که یه قدر نبر نرم فرزند کور و تا روز آخرم
این برستم اطفتم بذار بگن که کافرم قسم به موی مادرم که یک قدم نهب نرم هر دفعه به اسم دین بگت زدین به باورم ای امام سر به تر از امروز من یک کافرم نبی بخشی این دفعه تو می ترسی این دفعه جشن روز مرگتون ما میرقصیم این دفعه
سلام به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها، خوش اومدید به یک کافه فردایی دیگه. امروز پنجشنبه 30 بهمن ماه، خوشحالیم که یک فرصت دیگه دست داد که با هم باشیم، بشینیم تو کافه دور هم دیگه و حرف بزنیم، گپ بزنیم. یه ذره برنامه‌مون امروز و فردا متفاوت‌تر با گذشته، میگم بهتون چرا. هانا سلام.
سلام مهدی،
حالت خوبه؟ خیلی متفاوت شد برنامه.
آره اصلا توقع نداشتم
تو یه بار اینجا جای جلال گرفتی اول برنامه و همچین آینده متصور بود که یک روزی جلال
الان به خون من تشنه است.
نه جلال دل رحیم‌تری داره. آره آره، نگاه به ظاهرش نکن، پشتمون چهره خشن
جلال ما دوستت داریم. جلال جلال،
آره خدمتتون بگم که امروز فردا جلال رو نداریم ولی ملینا و شهرام اونجا پرقدرت نشستن. جانم آقای ابراهیمی بفرمایید قربان. همچی رفتید دکمه رو گفتن یه صحبتی می‌خوام بفرمایید.
خیلی پرقدرت نشستم، یکم می‌خوام
لم داده بیشتر.
با برنامه
بیشتر.
انرژی بگیرم.
با برنامه انرژی بگیرم. خیلی هم عالی. خدمت شما بگم که این هفته‌ای که گذشت باز این داستان مذاکرات خیلی شدید بود و دوباره رفتن نشستن دوره هم.
خیلی شدید هم نبود،
خیلی شدید هم نبود،
دو سه ساعت طول کشید تموم شد. تجربه ما
دقیقاً.
برای تجربه ما نشون میده که خیلی هم شدید نبود.
چرا شدید نبود؟
ببین آخه در دوران تازه‌ای که ما زندگی میکنیم، در نظم تازه بین المللی که زیاد ازش صحبت میکنم من در موقعیت های مختلف، این دوران تازه با اون سالهای دیگه الان خیلی دور 11-12 سال پیش فرق داره. مدل مذاکرات اینجوریه که الان هیئت آمریکایی وقتی میره ژنو با یه تیر دو نشون میزنه، صبح ایران، عصر روسیه و اوکراین. خیلی وقت و اینا صرف نمیکنه برای اینکه بخواد طولانی مدت حالا بریم ببینیم که دو هفته سه هفته.
برعکس اون چیزی که این هیئت جمهوری اسلامی ایرانی دوست دارن، برم بشینیم حالا
گفتن ما آماده ایم هفته ها بشینیم.
آره اصلا همینه میخوان دیگه. آره. بشینیم مذاکره بی نتیجه.
ببین آخه بحث اینم نیستش که مذاکره با نتیجه یا بی نتیجه، من در مقام قضاوت اون قسمتش نیستم، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما وقتی که مثلا درباره یک موضوعی مثل موضوع هسته‌ای مشخصا، حالا اگر که فقط هسته‌ای رو بخوایم تصور بکنیم که موضوع روی میزه، چون ما میدونیم آمریکا صحبت از برنامه موشکی کرده، درباره گروه‌های نیابتی ایران در منطقه صحبت کرده، حتی آقای روبیو به ماجرای مردم ایران اشاره کرده، همه اینها، اما اگه تو تصور بخوای بکنی که فقط هم هسته‌ای باشه، به هر حال این موضوع هسته‌ای اینجوری نیستش که مثلا یه دگمه رو فشار بدید اینجوری بشه یا اونجوری بشه. یک عالمه جزئیاتی داره که دلیل اینکه مذاکرات پیشین در دوران برنامه جامعه اقدام مشترک برجام وقتی به دست اومد، دلیلش این بود که این جزئیات مو به مو درباره هر بندش مذاکره شده بود، تصمیم گیری شده بود، اگرچه که خیلی هم این قرارداد، این توافق، این حالا هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم پا بر جا نموند. برای همین مسئله مورد مذاکره زمانبر هست، اما الان به نظر میاد که اصلا ما در اون مقطع نیستیم که اینا بخوان درباره اون جزئیات صحبت بکنن. الان مسئله اینجاست که یک سری کلیاتی وجود داره اون بالا، از جمله این که آیا ایران قبول میکنه که غنی‌سازیشو متوقف بکنه، یا مثلا آمریکا قبول میکنه که ایران 1.5% غنی‌سازی بکنه، البته با ذکر این موضوع که ایران هم اکنون اصلا غنی‌سازی نمی کنه بعد از بمباران تاسیسات هسته‌ای، یا مثلا اینکه برای یک کلیتی تصمیم بگیرن که با اون 400 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده چی کار بکنن. آیا ایران حاضر میشه که اینو رقیق کنه بفرست روسیه، یا فقط میخواد رقیقش کنه؟ یعنی یک کلیاتی رو باید بر سرش توافق بکنن. برای همین ایران باید آماده باشه که درباره این کلیات اول توافق بکنه، بعد بخوادش. این اتفاق اگر که یاد باشه سال 2013 توی ژنو افتاد، وقتی که ایران 5+1 به یک برنامه اقدام اولیه دست پیدا کردن، بعد رفتن 2 سال سر اون مذاکره کردن و اینها. منتها ما الان در یک فضای بسیار متفاوت تر
و حتی متفاوت تر از قبل از جنگ 12 روزه. اونجا هم 4-5 سری نشستن غیر مستقیم حرف زدن، وسط اون ماجراها که همچنان قرار به ادامه داشته باشه یهو بوم.
حتما همینطوره. اصلا ببین انقدر لایه‌های متفاوتی الان نقش ایفا میکنه در این اتفاقی که ما داریم میبینیم، به دلیل اینکه نه فقط مذاکرات با چالش بسیار روبروه، ما اتفاقات دیماه رو داشتیم، یک سرکوب مرگبار با هزاران کشته، یعنی یک جامعه‌ای که روی لبه وایستاده. تو الان این را هم در نظر بگیری و موقعیتی که مقامات جمهوری اسلامی ایران نسبت به این وضعیت دارن خودشون احساس میکنن، و از اون طرف استقرار گسترده نیرویی که آمریکا همین جوری هی داره بیشتر و بیشتر میکنه،
تا جایی که
این آرایش نظامی که الان ما داریم ببینیم با تحلیلگرانی که صحبت میکنیم، تعریفی که یا فهمی که از این آرایش نظامی دارن اینه که این آرایش نظامی حتی متفاوت هست از اون تصوری که ما 3-4 هفته پیش درباره این اتفاق نظامی داشتیم، یا کسانی که درباره این صحبت میکردند که ایالات متحده باید این اقدام نظامی را انجام بده، موافق این اقدام نظامی بودن، هم شاید فکر نمیکردند که شاهد چنین آرایش نظامی باشند. ما از یک حملات هدفمندی، مثلا یک سناریویی که خیلی مطرح میشد، هدف گرفته شدن مقامات ارشد جمهوری اسلامی یا مثلا پایگاه‌های سپاه پاسداران، اینها، ما الان با این آرایش نظامی تحلیلگران بهمون میگن که این میتونه خیلی گسترده تر باشه، و گزارش‌ها میگه که میتونه خیلی نزدیک هم باشه یک همچین اتفاقی. اما یک تحلیلی که یکی از تحلیلگران به ما گفت که به نظرم این هم سناریویی بود که جالب توجه بود و کمتر راجبش صحبت میشه، این هستش که این مسیر دیپلماسی و نظامی الان داره به صورت موازی پیش میره، در صورت اقدام نظامی هم ممکنه این چنین باشه و آمریکا تمایل داشته باشه که یک مسیر مذاکره زیر آتش رو همچنان با جمهوری اسلامی ادامه بده.
ممنون ازت هانا کاویانی.
اسدی سرنوشت رو دست سرنوشت سپردن، لحظه های بودن را دانا بودن شمردن، آرام آرام مردن عالمان خوش جان سپردن. اسدی همه شکست شکستن، تن را در پیله بستن، خود را در شک تافتن، با مرگ آرام زافتن، دام بران دام بافتن، برقات شتافتن. دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه.
بیش از 75 تصویر رادیولوژی سیتی اسکن از یک بیمارستان واحد شبی از خشونت را در جریان کشتار ماه ژانویه یا همان دی ماه ثبت کردند و الگوهایی از زخم‌های گلوله در ناحیه صورت، قفسه سینه و اندام تناسلی را نشان می‌دهند. یکی از پزشکان به من می‌گوید بیماران از کودکان خردسال تا سالمندان را شامل می‌شدند. این بخش مربوط به گزارش مشترکی از روزنامه گاردین و فکت‌نامه، گزارشی که فقط بر اساس تصاویر پزشکی جلو رفته و نه روایت‌های شفاهی. مجله نیویورکر هم گزارش دیگری رو منتشر کرده که از زاویه تجربه پزشکان و مجروحان این روزها روایت شده. در گزارش گاردین 78 تا از تصاویر ایکس ری، سی تی اسکن و سی تی آنژیوگرافی بررسی شده. این تصاویر مربوط به 18 و 19 دی 1404 هستند. دو روزی که در گزارش از اونها به عنوان خونین ترین سرکوب خیابانی معاصر ایران یاد شده. از این 78 تصویر در نهایت 59 پرونده وارد بررسی نهایی شدند، چون توی اونها نشانه های قطعی اصابت گلوله یا ساچمه وجود داشته. بازه سنی مجروحان ثبت شده از 15 تا 60 سال است و جوانترینشون هم یک پسر 15 ساله بوده. الگوی زخم‌ها هم خیلی معناداره. تمرکز آسیب‌ها روی سر و صورت، اطراف چشم، گردن، قفسه سینه، شکم و اندام‌های حیاتی و اندام‌های تناسلی بوده. در چند مورد ساچمه‌ها اطراف کاسه چشم گیر کردن و پزشکان درباره احتمال بالای نابینایی دائمی هشدار دادن. در قفسه سینه مواردی دیده شده که نشون میده ریه آسیب دیده و بیمار برای زنده موندن نیاز به اقدام فوری داشته. در شکم و لگن هم احتمال آسیب به اندام‌های حیاتی مطرح شده، آسیب‌هایی که میتونن زندگی فرد رو برای همیشه تغییر بدن. بیشترین جراحات با ساچمه‌های شاتگان سازگار بوده. در بعضی تصاویر حتی قطعه‌ای دیده شده که نشون میده شلیک از فاصله نزدیک انجام شده. در کنار ساچمه‌ها نشونه‌هایی هم از استفاده از گلوله‌های جنگی پرسرعت دیده میشه، مهماتی که معمولاً با سلاح‌های خانواده کلاشینکوف شلیک میشن و اینها باعث شکستگی‌های و نفوذ عمیق توی بافت بدن میشن و در بعضی موارد گلوله داخل بدن باقی موندن. این تحقیق فقط بر اساس تصاویر پزشکی انجام شده، یعنی چیزی که دیدن، همون چیزی که روی فیلم‌های رادیولوژی ثبت شده، بدون تفسیر سیاسی و بدون روایت احساسی. اما گزارش نیویورکر سراغ روایت آدم‌ها رفته، سراغ پزشکانی که در همون روزها وسط اون وضعیت بودن. توی این گزارش اومده که بعضی بیمارستان‌های دولتی عملاً زیر نظر نیروهای امنیتی بودن و برخی مجروحان همونجا بازداشت می‌شدن. همین باعث شد تعدادی از پزشکان و پرستاران شبکه‌های غیر رسمی را بندازن تا مجروحان رو توی خونه‌ها یا درمانگاه‌های خصوصی درمان کنن. یکی از این پزشکان با نام مستعار نرگس درباره 18 دی میگه در عرض 24 ساعت از درمان آنفولانزا رسیدم به جراحات جنگی. نرگس تعریف میکنه که مجروحان رو توی خونه ها و حتی رستوران ها و کافه ها درمان میکردن. توصیفش از اون روزها فقط یک کلمه است: جهنم. پزشک دیگه ای با نام مستعار کریم که سالهای قبل هم موقع تظاهرات و سرکوب‌های بعدش شبکه ای از پزشکان رو هماهنگ کرده بود دوباره فعال میشه. اون میگه میدونستم باید دست به کاری بزنم. جنس وحشیگری ها این بار متفاوت بود. تیراندازی هایشان به قصد نابودی نسلی در خیابان بود. به گفته کریم بیماران توی چند شهر و در مکانهای مختلف درمان شدن، چون خیلی ها احساس میکردن حتی اورژانس هم جای امنی نیستش. همین کمک کردنها برای بعضی از پزشکا گرون تموم شد. علیرضا گلچینی، جراحی که در شهر قزوین ساکنه، 17 دی ماه شماره موبایلش رو توی اینستاگرام منتشر میکنه تا مجروحا بتونن مستقیم باهاش تماس بگیرن. اما چند روز بعد مامورای امنیتی به خونش یورش بردن و با ضرب و جرح بازداشتش کردن. طبق گزارش‌ها اینجور بازداشت‌ها همینجور ادامه داشته و روندش رو به افزایش بوده. نیویورکر در پایان می‌نویسه توی شرایطی که سایه جنگ روی ایران سنگین شده، بعضی‌ها نگرانن که اگه درگیری نظامی شروع بشه، فشار و خشونت علیه معترضان داخل کشور هم بیشتر میشه. یعنی ترس فقط از بیرون نیست، از داخل هم هست. اما همینجا نقل قولی از یک جراح داخل ایران میاره که میگه ما همین الان هم درگیر جنگ با حکومت خودمان هستیم و بسیاری هم کشته دادیم، و اضافه می‌کنه این مردم برای نجات از غرق شدن دست هر کسی را که به سویشان دراز شود میگیرند. اگر گزارش گاردین و فکس‌نامه تصویر ثبت شده روی فیلم‌های رادیولوژی و سی‌تی اسکن رو جلوی ما می‌ذاره، گزارش نیویورکر حال و هوای پشت اون تصاویر رو روایت می‌کنه. اینکه توی همون روزها چه بر سر مجروحان و پزشکان اومده. یکی با عدد و تصویر نشون میده چه نوع گلوله‌ای به کجا خورده، یکی با روایت آدم‌ها میگه توی اورژانس‌ها و خونه‌ها چه گذشته. کنار هم که میذاریشون نتیجه پیچیده نیست. موجی از مجروحان با الگوی مشخص جراحات وارد بیمارستان ها شدن و همزمان بخشی از کادر درمان زیر فشار بودن و بعضی ها حتی بابت کمک کردن بازداشت شدن. رد اون دو روز فقط توی خیابون ها نمونده، هم توی بدن آدم ها ثبت شده، هم توی پرونده های پزشکی و هم توی حافظه پزشک هایی که هنوز ازش با کلمه هایی مثل جهنم یاد می کنن.
دلم میخواد بارون شم توی کوچه ها، بگردم شهر رو مثل باد، پیدات کنم خالی جات. دلم میخواد امشب زودتر صبح بشه، با یه دست گلیام پیشت، شاید بغزم خالی شه. جای خالیت تا بعد خالی رفیق، زخم کاریت تا بعد با من رفیق، جاوید نامت تا بعد ای رفیق. جای خالیت تا بعد با من رفیق، زخم کاریت تا بعد با من رفیق، جاوید نامت تا بعد ای رفیق.
76مین دوره جشنواره فیلم برلین در حال برگزاریه و تقریبا روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه. جشنواره‌ای که امسال میزبان چند تا فیلم ایرانی هم هست، البته نه در بخش اصلی مسابقه. بابک سلام، خوش اومدی به کافه فردا.
سلام، خوبین؟
قربانت. بگو ببینیم چه خبر هست در جشنواره فیلم برلین در این وضعیتی که انتقادات گسترده‌ای هم شده نسبت به کیفیت فیلم‌های به خصوص بخش مسابقه و این روندی که در این چند سال اخیر این جشنواره طی کرده.
آره، از اون نظر که خب برلین واقعا از کن و ونیز عقب افتاده و کاملا هم این نکته که میگی مرتبط با اونه که دیگه کمتر فیلمی رو میبینیم که به عنوان مدعیان سال باشه و اولین بار نمایشش در این جشنواره باشه. درباره سینمای ایران هم در سالهای اخیر جشنواره برلین کاملا یکی روی کرده مرتبط با آثاری که خارج از جریان رسمی سینما ایران تولید می‌شده رو نمایش می‌داده. امسال بعد از اینکه پارسال فقط یک فیلم از ایران بود در جشنواره برلین، به نسبت یه مقدار تعداد بیشتر شده، اما بازم تو بخش مسابقه فیلمی نیست و تو بخش پانوراما و فوروم که بخش‌های جانبی جشنواره برلین اما همچنان تو برنامه‌های رسمی هست فیلم نمایش داده میشه. و این چهار تا فیلمی که دوتاش فیلم بلند هست و دوتاش فیلم کوتاه، تقریبا همه‌شون مربوط هستن به همون جریان سینمای غیر رسمی که حالا سینمای مختلفی داره، زیرزمینی هم میگم بهش، سینمای مستقل ایران که خارج از جریان رسمی و در واقع بودجه‌های نهادهای دولتی و حکومتی ایران تولید میشن و در بر میگیره و امسال هم به نمایش در میاد این فیلم.
خب در بخش پانوراما رویا به کارگردانی مهناز محمدی دومین فیلم بلندشه.
دومین فیلم بلندشه. مهناز محمدی تو دهه 80 و دهه 90 با ساخت مستندهای اجتماعی شناخته میشد، همکاریایی با رخشان بنی اعتماد داشت، سابقه چند بار بازداشت رو در ایران داشت، یکی از اولیناش بعد از وقایع سال 88 و در واقع مراسم کشته شدگان اون سال بود که در بهشت زهرا همراه جعفر پناهی بازداشت شد و به تدریج هم موارد دیگری از این در واقع فعالیت‌های مدنی و اجتماعیش بود که باعث برخوردهایی باهاش می‌شد. فیلم رویام تا حدودی در واقع برگرفته از تجربیات زندگی خود سازندش هست که داستان یک زن زندانی سیاسی هست و با یک انتخاب مواجه است، این که بیاد یا اعتراف تلویزیونی بکنه یا همچنان هم در زندان انفرادی بمونه و این مواجهه ذهنی و فکری خودش هست با این تصمیم در یک مروری به گذشته از اون چه که میگذره. و تو صحبتایی هم که من خودم با سازنده فیلم داشتم میگه که لزوماً هم تجربیات خودم نبود، اما موضوع اصلی قرار گرفتن یک انسان در مواجهه با این تنهایی و فشارهایی که بهش برای غلبه بر اون واقعیتی که خودش میدونه هست اما از بیرون تلاش میشه خواسته اون افرادی که میخوان واقعیت رو یک جور دیگری ببینن و تلقین بکنه. این مواجهه درونی انسان رو خودش میگه که تلاش کرده بیان کنه. فیلمم بخشایش مخفیانه در ایران فیلم برداری شده، بخش عمده دیگرش در گرجستان فیلم برداری شده. بازیگر نقش اصلیش یک بازیگر زن ترکیه‌ای هست، اما کنارش بازیگران ایرانی هم حضور دارن، مثل مریم پالیزبان یا حمیدرضا جاودان که تو این سالا تو محصولات خارج از ایران آقای جاودان رو خیلی دیده بودیم.
زبان فیلم ولی فارسی هست.
زبان فیلم
بازیگر
فارسی.
ترک فارسی صحبت میکنه در فیلم.
این گونه تلاش کردن که عمل بکنن و در واقع اون بخشای گرجستان هم تلاش بکنن که بازسازی ایران باشه. حالا به تدریج که فیلم بیرون بیاد بیشتر دیده میشه، از در واقع بخشایی که از فیلم بیرون اومده میتونیم بگیم اثری انتقادی هست که تو این سالها هم نمونه هاشو داشتیم. و حالا انتخابش هم برای بخش پانوراما در میان همه فیلمایی که این مدت از ایران متقاضی شرکت بودن خودش یک اتفاق خاصه برای فیلم.
زنده از اینجا بیرون نمیشه. آره اگه هم شانس بیاری بری بیرون، مثل اون دوستت چی بود اسمش، روزا، خودتو میکشی. یا اون بهنام، رفته بودی دیدنش همینان با یادته؟ خونه اول و آخرت، همه اونجا میبری و میکشی. بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست؟
خب شنیدیم بخشایی از فیلم رویا به کارگردانی مهناز محمدی رو. بریم سراغ دومین فیلم بلند سینمایی که توسط یک فیلمساز ایرانی ساخته شده و در بخش فروم حضور داره. فیلمساز با سابقه محمد شیروانی، آخر هفته سزاریان.
خودشون تو اسم فارسی که از فیلم آوردن سزاریان ویکند اصرار دارن که بگن
در... یعنی ترجمه نشه سزاریان ویکند.
آره آره یه همچین حالتی هست. آقای شیروانی و در واقع یکی از نمادهای جریان سینمای آلترناتیو و متفاوت ایران از دهه 80 که با ساخت فیلمای کوتاه و مستند محمد شیروانی نام شناخته شده بود، بعدن تجربیاتی رو در حوزه فیلمای بلند داشت. همگیشون آثار متفاوت خلاف روال مرسوم فیلم‌های قصه گویی که از سینمای ایران میشناسیم، اما در کنارش مضامین خاص دیگه. و این آخریه از یک جنبه دیگری خاص‌تره که به رابطه احساسی دو مرد جوان میپردازه و در واقع برخوردهایی هم که حالا خانواده هاشون به یک شکلای خاص دارن. البته فیلم خیلی پرداخت متفاوتی داره، یک فیلم خیلی قصه گو نیست، اما داستانش در شمال ایران در یک ویلا عمده زمانش میگذره و ما این در واقع همراهی این دو نفر رو به هم دیگه داریم میبینیم. بازیگران خیلی شناخته شده در فیلم حضور ندارن. این بخش فروم هم که این فیلم درش به نمایش در میاد، اصولا بخشیه که نمایشگر معمولا فیلم‌های آلترناتیو و خاصه در جشنواره فیلم برلین که همگی با ساختارهای متفاوت و زبان سینمایی در واقع میتونیم بگیم خاص‌تری این فیلم‌ها ساخته میشن. اما خب خود اینم یک نمونه دیگری است از این فیلم‌هایی که در ایران در واقع خلاف اون جریان قالب رسمی و مجوزداری که میشناسیم داره تولید میشه و عموما هم تو این سال‌ها دیدیم تو این جشنواره‌های خارجی داره نمایش پیدا می‌کنه. حالا این فیلم به طور مستقیم مضمون سیاسی روشن خیلی صریحی نداره، اما خب کنارش مضمونش که التهاب دیگری داره از موضوعی که کمتر نمونه هاشو تو سینما ایران داشتیم.
و دو تا فیلم کوتاه مستند، یکی میوه های ناامیدی و دیگری خاطرات یک پنجره.
به جمعیت که نزدیکتر می شدیم صدای شلیک تیرها بلندتر می شد. بدنم رو جمع کردم زیر پنجره ماشین تا در امان باشم. دعا می کردم از آسمون سنگ بباره تا زیرشون دفن بشیم و گلوله به همون نخوره. سرم رو که بلند کردم تو نبودی. به انعکاس صورتم تو پنجره ماشین نگاه کردم، دیدم که دارم آروم آروم محو میشم، جوری که انگار اصلا وجود نداشتم.
خاطرات یک پنجره بخشایی که ازش منتشر شده کاملا مرتبط با در واقع همین اعتراض ها فضای ملتهبی که در ایران هست. محوریت اون به عنوان در واقع خلاصه داستانی که از فیلم منتشر شده یک پنجره هست، اون چیزی که افراد از پنجره در واقع بیرون و فضای بیرون رو میبینن که توش عموما هم اعتراض و شعارها هست و از زبان اون یک فیلم کوتاهی است، فکر میکنم 19 دقیقه هست، داره روایت میشه و میتونیم بگیم خیلی اثر مستقیم تری شاید باشه درباره اون چیزی که الان داره در ایران میگذره. کلن هم که اعتراض در واقع در سالهای اخیر اعتراض های جمعی و تجمع یک موتیف تکرار شونده در جامعه ایران بوده و حالا این فیلم به این شکل در این قالب که سازنده هاش هم دو تا سینماگر جوان هستن تو بخش نسل هم که دختر پسر جوانی هستن که فیلمو ساختن،
مهران سلیمیان و امین پاک پرور.
درسته. فیلم دیگر اما اونم بازم تو بخش فروم نمایش داده میشه، موضوعش درباره فیلمساز ایرانیه که گفته شده داره درباره موضوع جنگ فلسطین و اسرائیل فیلم میساخته، اما بعد با مواجهش با حمله اسرائیل به ایران در تابستان مجبور میشه محل زندگیشو ترک کنه. اینا یک جوری انگار میخواد بگه که جنگی که میخواست رقابت کنه خودش اومده تو زندگیش و این چنین داره از نگاه خودش جنگ رو داره روایت میکنه، که حالا فیلم فکر میکنم طولانی تری هم هست نسبت به فیلم خاطرات یک پنجره. در واقع میتونیم بگیم در اوج دوران حضور سیاست در سینما هستیم که به شکلهای مختلف همه فعالیت فرهنگی و هنری مرتبط با هر اتفاق سیاسی که در جای جای دنیا داره میفته درگیر میشه.
ممنون ازت بابک غفوری آزاد.
همه چیز چقدر قشنگه، این فقط ماییم که تو صلحیم، ولی تو مغزامون همیشه جنگه، دلامون پر از امیده، حرفامون پر از صداقت، تو خوشی در لحظه موندیم و شدیم بر دنیا مسلط. مثلش هیچ جای دیگه نیست، مثلش هیچ چیز دیگه نیست، مثلمون هیچ کسی دیگه نیست، نفته تو رگم سرختر از خونه.
آقای فرید امین سلام، حالتون چطوره؟
درود بر شما، زنده باد، خوبم. بلک نیست تیکتو برداشتن؟
من تیکدار نبودم هیچ.
آره. تو تیک زن بودی؟
به سمت تیک داشتن نرفتم چون میدونستم چه آینده‌ای در راه.
بله الان هم یه طوری شده که حالا وزیر باشی، وکیل باشی، اینا تیکتو برمیدارن.
دیگه برمیدارن به این راحتی.
دیگه مهم نیست
چی کاره بودی.
تیکتو برمیدارن.
خب بذار برای کسایی که شاید ندونن ماجرای این تیک که تیک آبی هم هست چیه، یه توضیح بدیم که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق برخی افراد
می اومدن وریفای میکردن
آره. که ما این صاحب اکانت هویتش احراز شده. بله خود
بله.
اینه.
البته بقیه شبکه‌ها هم اینطوری هستن، اینستاگرام که
هم
آره اینطور بود بله. که میگفتی که آره من حالا یه شخصیت مهمی ام، یه حالا دنبال کننده‌ای دارم و بعد با آپلود کردن آیدی تو این حرفا اونا میگفتن که اوکی باشه بیا این تیک برای شما
میخورد و معلوم میشد که یک هویت واقعی، همون هویتی که ادعا شده در
بله.
پروفایل صاحب این حساب کاربری هست. آقای ایلان ماسک طبق میشه گفت همون کاری که همیشه میکنه اومدش تیک آبی رو پولی کرد.
آره
که هر کسی که پول بده ما یه تیک آبی بشه.
آره فقط البته تیک آبی نیست اون پوله، میتونی خب کاراکترهای بیشتری میتونی بنویسی بلد. توی اون مت پستت دیگه بیشتر دیده میشه پستت، یه سری چیزای جانبی هم داره، ولی خب اینطوریه که دیگه تیک میخوای پول بده. البته اون یه مدل وریفای خودش هست، چون وقتی که داری پول میدی در حقیقت داری با کارت بانکی تو اینا یه جوری خودتون نشون میدی که یک شخصیت واقعی هستی.
کارت بانکی بقیه هم پول پرداخت
مال دیگه. آره
حالا یک سری مقامات جمهوری اسلامی اومدن اکانت هاشون، حساب های کاربریشون این تیکه رو حالا از قبل داشتن و بعدم که پولی شد ادامه دادن.
آره توی اینا مثلا آقای عراقچی بوده، دیگه کی بوده؟
لاریجانی بوده،
محسنی اژه‌ای بوده، علی اکبر ولایتی بوده.
حالا آره. اینا رو به تازگی آقای ایلان ماسک اومده تیکاشونو گرفته ازش.
بله. بعد یه سری آدم دیگه، حالا جالب این نکتهش یکم
حالا صف تا به این شوخیه برسیم. آها. به این طنزه. نکته اینه که اومده تیکای اینا رو گرفته.
آره.
ولی همچنان تعداد زیادی از مقامات جمهوری اسلامی، از چه میدونم نماینده مجلس و لابلاب و دابداب و فلان و اینا، اکانت تیکدار دارن همچنان.
احتمالاً پولشو دادن
و همین این باعث برخی مسائل حاشیه‌ای شده که آره. مقام جمهوری اسلامی، مسئول جمهوری اسلامی که احتمالاً هم خیلیاتون تحریم هستید، چگونه شما توانستید پول بدهید که تیک آبی بخرید؟
بله، این سوال تازه برای خود پلتفرم ایکس هم هست.
بله،
شمایی که اینا رو تحریم کردن و نباید ازشون پولی بگیرید یا دادستت مالی در حقیقت اتفاق بیفته، چطوری اجازه میدی که به پول بدن بهشون تیک بدی؟
تیک بدی.
آره.
و همین این یک مطلبی هم یک نشریه آمریکایی نوشته بوده که واکنش های زیادی رو برداخته بعد این داستان تیک حذف کردن و شدت گرفته.
آره.
حالا برو سراغ اون اکانت‌های جدید.
بله، یه سری اکانت‌های دیگه هم اومدن، خب پولشو دادن ولی اومده اسمشو کرده مثلا امیر عباس عراقچی فلان، علی اکبر ولایتی اینا، و اومدن زیر پستای اینا، پستای پروفایلای واقعیشون، نوشتن که داداش منم اون، تو کی هستی؟
تو کی هستی؟
آره، یکم شوخی کردن با این داستان که دیگه من تیک دارم تو تیک نداری.
تو تیک نداری و کلی هم پستای بامزه و جالب گذاشتن، یعنی مثلا اکانت تیکدار عباس عراقچی اومده نوشته جاوید شاه.
آره.
و یا چیزای دیگه ای نوشتن.
آره دیگه، هر کی هر چی دوست داشته بگی از زبون اونو بشنوه رو دیگه یه جوری
آره،
گفته.
آره، که توی فضای مجازی کلی داستان آره. شده. یه چیز جالب دیگه هم شده.
چی شده؟
اکانتی که حالا احتمال میره و احتمالاً هم مال خود عباس عراقچی بوده دیگه، الان تیکش برداشته شده.
خب
یک نوتی خورده توی توییتر که تو اون نوته نوشته که این آدم داره ادعا میکنه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اما چون تیک آبی نداره نمیشه ادعا ثابت کرد.
از دست آقای ایلان ماسک. یک کاری هم قبلا کرده بود، اون فکر کنم راجبش صحبت کرده بودین که پرچم ایران.
بله،
پرچم
صحبت کردیم.
من صحبت نکردم، شما صحبت نکردین.
من صحبت کرده بودم با تو صحبت بعد میکردم.
خب آره، برای پرچم
شاید موقعی که من نبودم با جلال صحبت کردم.
نه، پرچمو عوض کردم.
ولی جلال نیست، بیا راجبش صحبت کنیم.
باشه، جلال کجاست؟ آه راست میگی، جلال نیست.
جلال نیست.
او گفتم. آره.
چه جور جای خالیشو حس میکنی؟ جلال به این بزرگی رو.
نمیدونم. بوی چاییتون میاد هنوز.
قبل گفتن الله اکبر این همه جلال. جلال.
این همه جلال.
بله.
بله بله.
از قدیم.
از قدیم میگفتن. بله. بله. و آره دیگه. اینو که خب البته الان دیگه همه میدونن، ولی جالب
میدونن
اینی که
جلال بزرگه
پرچم ایران
خب
توی شبکه ایکس پرچم شیر و خورشید دار شده. اون بله. پرچم فلانو دیگه نداره،
هر جا بخوای استفاده. البته یه مدتی فقط برای iOS بود و آیفون دارا. توی اندروید اگه یه نفر میرفتش پرچم ایران میذاش به این نیت که شیر و خورشید بیاد، تو اندروید پرچم جمهوری اسلامی نشون داده میشد.
الان درست شده؟
الان درست شده.
خب اینم به هر حال نکته ایه که ایلان ماسک جالبه کلا دیگه، حالا کاراش یکم به چی میگن
اسپیس ایکس هم میخوادش با ادغام کنه با اون سیستم کمپانی ای آی که داره، همه رو بکنه یک شرکت.
آره، اینم یکی از کارهایی که میخواد بکنه. حالا جالب شد راجبه بریم توی ای آی.
بریم توی
ای آی. یه چیزایی میخوندم راجبه توی لینکدین از برنامه نویس های شرکت های بزرگ که آره ما مثلا تیمامون دیگه الان کسی واقعا کد نمی نویسه و همه دارن مثلا با استفاده از AI اینا کمک میکنن. و یه خبر جدید هم اومد راجع به، حالا نمیدونم چقدر با اوپن AI کار میکنی، با چت جی پی تی اینا. قدیما، یعنی قدیما که همچنان هم هست، سمت چپ توی ابزارا وقتی که روی کامپیوتر باز میکنی چت جی پی تی رو، یه چیزی هست به نام کودکس که اگر که اشتراک پرو داشته باشی اون کودکس رو میتونی ببینی. کودکس یه فضاییه برای اینکه تو برنامه نویسی بکنی باش، میری بهش میگی آره میخوام همچین کاری بکنم، اینو برام برنامه‌شو بنویس و شروع میکنه تق 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 پشت سر هم هر کاری که میخوای برات میکنه و برنامه‌شو مینویسه. بعد الان برای کودکس یه اپی درست کرده فعلا برای کامپیوترهای مک، ولی خب قراره برای ویندوز اینا هم بیاد. این دیگه یک استودیوی کاملی میشه که میتونی همزمان باش صحبت بکنی و روی پروژه کار بکنی و به صورت بصری بگی که همچین چیزی میخوام و اون شروع میکنه کار کردن همینجوری و میتونی که در این حال که داره کار میکنه مثل یک برنامه نویسی که مثلا مشغول داره همینجوری کد میزنه تق 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 تق، البته سرعتش خب خیلی بیشتره، تو چیزای دیگه هم بهش میگی همینجوری باش حرف میزنی و اون همینطوری این تسکا رو در حقیقت برات انجام میده. انقلابیه برای برنامه نویسی و کم کم داریم به جایی میرسیم که تو یک دانش حالا پایه‌ای داشته باشی از اینکه برنامه نویسی چیه، چطوری کار میکنه، به چی احتیاج داری، چه جوری باید اینا رو برسونی به یه جایی، فقط بدونی که چی میخوای، میتونی اون حالا اپلیکیشن، نمیدونم وبسایت، اون ابزاری که احتیاج داری براش برنامه نویسی کنی رو به بیاریش بالا به سادگی.
بله. بسیار عالی. و این داستان این رشته به قول معروف سر دراز دارد، این بله. که AI داره یکی یکی مشاغل رو میبلعه و فعلا تا اونجایی که هنوز AI نتونسته که این هوش مصنوعی ایرادات زیادی داره و یک انسان هوش واقعی باید باشه که اونا رو اصلاح کنه و این مسیر بندازتش تو اون.
آره، من فکر میکنم اتفاقای بزرگی داره میفته و این چیزی که حالا ما در روزمره باش سر و کار داریم با این مدلای زبانی که باش حرف میزنیم مثل نمیدونم ChatGPT و Gemini و اینا، این روی قضیه است. پشت قضیه اتفاقای بزرگتری داره میفته. خیلی شرکت‌های بزرگتر دارن برنامه‌ریزی‌های بزرگتری میکنن. قدم بعدی اون ایجنت مودان که تو میتونی برای هر پوزیشنی مثلا توی اون شرکت، توی اون کاری که میکنی، برای هر آدمی به جای اون آدم یه ایجنتی بذاری که اون کار رو با دقت و خوب انجام بده و بعد این ایجنت‌ها به هم دیگه متصل بشن. اون موقع یه سیستمی درست میشه که دیگه به همین سادگی نیست که بگی اون اینی که من باهاش چت میکنم که انقدر خنگه که هیچ وقت جای منو نمیگیره. اون اتفاقی که داره پشت صحنه میفته خیلی بزرگتر و حساب شده تر.
هیچی نفهمیدم نه جوونیم که رفتش رو تنم اونده دادا کلی رد ترکش، منم خودخوری تو جیبم خالی پول نی، با من خوشبخت نمیشه باید بکنم ترکش. ای بابا میخوای چی بگم دیگه، هر ثانیه که میگذره حس میکنم دیره یه پیر رو به مطمئن جوون درداشو میگه این بغض تو گلو دودای که شد خسخس سینه. ای چقدی بد گذشت بچگی و رکود اقتصاد و درد مردمم ندیدم یه روز خو مشکلم و کجا حل کنم، بچه ها شکستن و کمر پدرها خم شدن، طفلی مادرم میخوره واسه آیندم و واسه دختری که ولم کرد و با من نمون، تو سن سویم سنگین کول بارم منو بازه چه جبر تاریخ هم سیاق سمو میبرم نمیدوزم تا که وضعیتم اینو خودم هم نمیدونم، سرم پایین چلو خودم میگم نمیخونم، میذارم میرم از اینجا اصلا نمیمونم، بلد حالم و خیابون زمستون و سرما جوونیم و دود میکنم نگاهم ببرا، آرزوام مردن تو قلب دفن درد دار، راستشو بخوای امیدی ندارم به فردا، تن من خسته از فراری از این جنگه، تو دلم از صورت تو سینم تیک سنگه، واسه ما خار داره واسه اونا قشنگه، راستشو بخوای واسه زندگی دلم تنگه، تن من خسته از فراری از این جنگه، تو دلم از صورت تو سینم تیک سنگه، واسه ما خار داره واسه اونا قشنگه، راستشو بخوای واسه زندگی دلم تنگه.
گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده.
مرا ببوس،
مرا ببوس.
فرهاد مهراد در 29 دیماه 1322 در تهران به دنیا آمد، نهمین و آخرین فرزند خانواده. پدر کاردار وزارت خارجه در چند کشور عربی بود و همین باعث شد فرهاد کوچک مدتی از کودکیش رو در عراق بگذرونه. اما چیزی که از همون بچگی در او غیرعادی می‌نمود، شبیه بودن رفتارش به بزرگترها بود. کودکی ساکت، جدی، گوشه‌گیر و با یک شیفتگی عجیب به صدا. چندی بعد به تشویق دوستی خانوادهش برای او یک ویولونسل خرید، اما بعد از چند جلسه تمرین ساز شکست و دل فرهادم به همراه اون خراش برداشت. خودش گفته ساز 100 تکه شد و روح من 1000 تکه، و از اونجا به بعد موسیقی برای او شد چیزی که باید در سکوت و پنهانی دنبالش بره. مدرسه عاشق ادبیات بود، میخواست ادبیات بخونه، شعر بفهمه، با کلمه ها زندگی کنه. اما عموش که سرپرست خانواده بود او رو به سمت رشته طبیعی هل داد، رشته‌ای که دوست نداشت، و همین شد که فرهاد قبل از دیپلم مدرسه رو برای همیشه رها کرد. بعد از ترک تحصیل او به دنبال همون عشق قدیمیش رفت، موسیقی. چون در خونه اجازه داشتن ساز نداشت، راهش رو به خونه همسایه‌های ارمنی پیدا کرد، جایی که ساز بود، موسیقی جهان بود و آزادی گوش سپردن. اونجا خودش با گوش و نگاه گیتار و پیانو رو یاد گرفت. با چند تن از رفیقاش گروهی رو درست کردن به اسم چهار بچه جن و در کلاب‌ها برنامه اجرا می‌کردن، از جمله برای کارکنان شرکت نفت در اهواز، تا اینکه شبی خواننده گروه به اجرا نرسید و از او خواسته شد تا هم ساز بزنه و هم بخونه. فرهاد یک بار متن ترانه رو مرور کرد و روی صحنه رفت و صحنه او رو برای همیشه در خود نگه داشت. پس از این بود که در رشتی سعودی کم کم پاش به برنامه‌های تلویزیونی باز شد، بعد به کنسرت‌های بزرگ و سرانجام به کافه معروف کوچینی و گروه بلک کتس. اونجا فرهاد با اجرای ترانه‌های انگلیسی و ارمنی اونقدر خوب می‌خوند که آمریکایی‌های مقیم تهران برای رزرو صندلی‌های جلو با هم رقابت می‌کردند. مطبوعات به او لقب ری چارلز ایران دادند و مردم او را با نام فرهاد بلک کتس می‌شناختند. One of these days that it won't be long, you're gonna look for me, but I'll be gone and done. Yes, I say I believe. My soul, but you're gonna try to make a fool. اما قصه فرهاد فقط قصه یک خواننده موفق کلاب‌های شبانه نیست. نقطه عطف زندگیش وقتیه که پای زبان فارسی و شعر اجتماعی به کارش باز شد. علی کسمایی، پدر دوبله ایران، صدای او رو برای ترانه فارسی در فیلم بانوی زیبای من انتخاب کرد. این اولین تجربه رسمی خوانندگی او به فارسی بود. چند سال بعد اسفندیار منفردزاده او رو برای ترانه تازه صدا زد، مرد تنها، با شعری از شهریار قنبری برای فیلم رضا موتوری. اما فرهاد همون اول شرط گذاشت که اگر از نتیجه کار راضی نبود آهنگ منتشر نشه. اما وقتی ضبط تمام شد او عاشق صدا و هنر خودش شد. سرانجام مرد تنها در سال 1349 روی صفحه اومد و به یکی از پرفروشترین ترانه های اون دوره تبدیل شد. در شب بیتابش این طرف اون طرف می افتاد تا بشنفه صدا صدای گل صدای بعد از این ترانه های جمعه، شبانه یک و دو، خسته، هفته خاکستری، کودکانه، سقف، آوار، گنجشکک عشیمشی یکی یکی منتشر شدند. ترانه هایی که از دل کوچه و خیابون، از دل استراب و امید نسل خودش می اومدن. او وسواس عجیبی در انتخاب شعر داشت. می گفت فقط شعری رو می خونه که زبان حال خودش باشه یا در اون پیام و درد اجتماعی ببینه. همین وسواس باعث شد در تمام سالهای پیش از انقلاب مجموع کارهای رسمیش فقط 14 ترانه باشه، اما 14 ترانه‌ای که تقریبا همشون موندگار شدن. در ماه‌های ملتهب ایران در سال 57 همکاری فرهاد با منفردزاده و شعر احمد شاملو به شبانه دو، یعنی یه شب مهتاب رسید.
یه شب مهتاب ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری باغ آلوچه، دره به دره صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
اما خیلی زود ورق برگشت. فرهاد همونقدر که برای مردم صدای آزادی بود، برای دستگاه رسمی بروی کار اومده پس از انقلاب صدای مشکوک و مسئله دار قلمداد شد. به او گفتن اگر میخوای کار کنی اول یک ترانه در تایید حکومت بخون، بعد هر چه خواستی بکن. فرهاد قبول نکرد. نتیجه سالها سکوت اجباری. در این سالها او هم مثل خیلی از هنرمندان روزگارش رو با کارهای معمولی گذروند، اما سرش پایین نیومد و حاضر نشد برای مجوز چیزی رو بخونه که به اون باور نداشت. سرانجام در دهه 70 کمی فضا باز شد و در سال 1373 آلبوم خواب در بیداری از اون منتشر شد. آلبومی ساده، فقط با یک پیانو که خودش می نواخت و ترانه هایی که ترکیبی بود از فارسی و انگلیسی. سه سال بعد آلبوم برف منتشر شد، اول خارج از ایران، بعد با تأخیر داخل کشور. صدای فرهاد تو این سالها پخته تر، زخمی تر و آروم تر از قبل شده بود، اما همون خش و لرزش معترض رو در خودش داشت. فرهاد رنج رو طوری میخوند که تو هم رنج رو حس کنی و هر زمستون رو به گونه‌ای زمزمه میکرد که سرماش برسه به مغز استخون. اما بالاخره تابستونی رسید که فرهاد خودش یک بار دربارش نوشته بود: گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت.
گرم و زنده بر شنهای تابستان، زندگی را بدرود خواهم گفت. تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان، مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را.
در اواخر دهه 70 بیماری هپاتیت سی که ریشش به سالهای اعتیاد قبل از انقلاب برمیگشت شدت گرفت. در خرداد 1381 برای درمان به شهر لیل در فرانسه رفت و سرانجام در بامداد 9 شهریور 1381 در 59 سالگی چشم از جهان فرو بست. کمی بعد پیکرش در گورستانی در پاریس آروم گرفت و مردی که هیچ وقت در زندگیش سر تعظیم در مقابل ابتذال فرو نیاورد در سکوت خاک شد. سالها بعد در تهران در باغ فردوس موزه‌ای درست شد به نام خانه فرهاد. عبای شکلاتی معروفش، شالگردن سیاهش، پیانو و گیتارش، عینک، قرآن شخصیش با حاشیه نویسی های او و صدایی که از بلندگوهای اون خونه هنوز میگه:
ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها میشد با خود ببرد هر کجا که خواست.
اما این روزها 40 آدمهایی که بیرحمانه از ما گرفته شدن، از ما گرفتنشون. 40 روز گذشته اما زخمش هنوز همونقدر مثل روز اولش تازه است و هر بار که اسم این عزیزان از دست رفته میاد دلهامون میلرزه. فراموش نمی کنیم که چی شد و چی بر سرمون آوردند. این درد قرار یادمون بندازه که چرا باید کنار هم بمونیم. یاد این عزیزان از دست رفته در راه آزادی چراغیه که خاموش نمیشه، نوریه که حتی توی این تاریک ترین روزها هم راه و نشونمون میده. سپاسگزار از همتون. مراقب خودتون باشید تا فردا.
لالای 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 عزیز، لالای دار و ندار، خدا خیرش نده هر کی که کردی درد بار. لالای شیرین و زبون، خدا دردت و جون و زندت ری نداشت بل سر مردت بخون. لالای زنده ای مذابه، خدا کی چی رو بابه. لالای لای هر که دی داغه و چش اونش خرابه. لالای ساتم بلالا، لالای عشق از بالا، دلوب خش بی تیمونی یا وی مرد مالا. لالای لای رود می پرچه بله بی سر ما وردی. لالای لای لای عزیز عمرت یا نونی چوام کردی و روز هیچ مثل مونی نیایه حال روز ما که بردمی پکه بشنفه ای آسوزمو که بردم.
که هر بشنفه ای آه سوز ما لا 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 سیم بیو